آی دکتر، من اول از همه بگم که واقعا خوشبختم و قدر این که میتونم در محضر شما باشم و میدونم، جدی میگم از ته دل.
درود بر شما. واقعا خوشحالم این که شما میفرمایید. واقعیت اینه که این موقعیت، یعنی برنامه اکنون، از اون موقعیت هاییست که شاید آدم توی یه عمر باید جستجو کنه، شاید بیابه شاید نیابه. اینم برای من خیلی اتفاق خوبیه که اینجا همسخن خوبی دارم و اون رویاهای همیشگی من که صحبت کردن درباره ادبیاتی است که مردم دوست دارن، اینجا به بهترین شکلش داره اتفاق.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. ما چند جلسه ای رو گذروندیم درباره شاعران بزرگی که اسمشون رو گاهی کمتر شنیده ایم، حتی شعرشون رو ممکنه شنیده باشیم ولی نمیدونستیم شاعر کیه، و شما دارین این کار درجه یک رو انجام
میدید. این نکته خیلی خوب شروع کردید. گاهی دوستان به من میرسن میگن شاعران گمنام معاصر رو نمیخوای بگی. راستش اینه که این شاعران که امروز ما به عنوان گمنام و کم نام معرفی میکنیم، در روزگار خودشون شاعران مطرحی بودن عموما. یعنی ما در طول تاریخ کم کم غفلت کردیم و بعضی از اینها رو کمتر پرداختیم و تبدیل شدن به اسمایی که برای ما بیگانن. یکی از سنداش هم همینه که بعضی شعراشون واقعا شعرهاییه که به زبان مردم راه پیدا کرده. اتفاقا پیروزا داشتم تو همین مسیر، چون الان دیگه شب و روز من به شاعران گمنام میگذره، از علاقه های شخصیمه، گاهی متنی رو میخونم، یه دیوان شاعری که مثلا قرن ششم، هفتم، هشتم، اصلا اسمش هم برای حتی اهل ادبیات هم گاهی ناشناست، ورق میزنم واقعا رسد همه شعراشون رو میخونم. اینجوری نیست که بگم حالا اتفاقی دوتا شعر رو پیدا کنم. همه دیوان رو از سر تا ته میخونم و انتخاب میکنم. معیار انتخابم اینه که شعر اونقدر زیبایی در کلام و در مفهوم داشته باشه که مخاطب امروز علاقه‌مند بشه به این شعر و از این طریق با شاعرش بخواد آشنا بشه. گاهی وقتا به یک سطرها، به مصرعهایی میرسم که ببینم این مسئله چقدر مشهوره و در شعر این شاعر اتفاق افتاده. ما مسئله‌ای که تو شعر سعدی هست رو خب میشناسیم، یا شاعران بزرگی از اون دست. ولی مثلا شاعری به اسم شفیعای شیرازی که متخلص به اثر هست، اثر با سه نقطه، یه مصرعی در شعرش دیدم، همون مصرع مشهوری که حالا تو نسل ما مشهور، شاید الان کمتر باشه، میگه سرزده وارد مشو، میکده حمام نیست. مصرع شعر ایشون بود. خیلی ذوق کردم، گفتم ببین خودش محو شده کم کم ولی شعرش تونسته رواج پیدا کنه قرن دهم مثلا. از این دست امور خیلی برمیخورم و هی ذوق میکنم، هی کیف میکنم، و هر بار که خودم ذوق میکنم اولین چیزی که تو ذهنم میاد اینه که مقابل سروش صحت برای مردمی که اکنون میبینن اینو بگم. یکی از معیارام این شده. صرفا معرفی و یادآوری شاعران کمتر دیده شده نیست. بیشتر اینه که شاعرانی که کمتر دیده شدن اما قابلیت‌های برجسته‌ای دارن. شعرشون قابل لذت بردن برای انسان امروز. قابل دریافتای معنایی هست برای انسان امروز. یعنی کارکرد داره. برنه خب خیلی شاعرها هستن که اسمشون برده نشده، خب شعرشون هم چنگی به دل نمیزن یا لاقل برای روزگار ما قابلیتی نداره. من اونها رو با اون که کامل اونها رو هم میخونم ولی کنار میذارم. خیلی از شاعران هستن که توی این مجموعه نیستن، ولی شاعرانی مثل همام تبریزی که الان میخوام ازش صحبت کنم، بله، که یه بارم اشاره کردم اگه یادتون باشه، یک شعری هم از همام خوندم که حیفی من و تو در میان من و تو، اگه یادتون باشه. گفتم تو ذهنم پیش اومده بود که چون این مصرع خوندم همام کنار گذاشته شده بود، در حالی که از همام حرف نزده بودم. اتفاقا داشتم می اومدم، گفتم خب پس همام رو ببرم. دیوان همام تبریزی رو آوردم و یه خاطره خیلی جذاب از این دیوان بهتون بگم. بعدا چند شعر ازش، قرن هفتم،
هفتم،
هم روزگار سعدی و بزرگان اون قصر عهد. یه جایی من برای مراسمی به تبریز عزیز رفته بودم، در واقع برای خوی رفته بودم شمس تبریزی، و در تبریز مستقر شده بودیم. خب توفیق بود که مقبره تو شعرایی در تبریز هست که بی نظیره. یعنی کسانی اونجا دفن شدن که هر کدوم یه تاریخ ادبیات هست، فوق‌العاده است، تعداد زیاد. یکی از اونها همام تبریزیه. من شب یکی از شبهایی که اونجا بودم، جمعی که با ما بودن، یه برنامه گذاشتیم که من چند کلمه‌ای صحبت کنم، گفتم درباره مقبره شعرا صحبت کنم، نه درباره بزرگان خیلی مشهوری مثل خاقانی مثلا که اونجا هست، یا اسدی طوسی. گفتم بیام از یکی از شاعرانی که کمتر خونده شده بگم که اینجا چه ظرفیتی داره. از همام صحبت کردم چند کلمه‌ای و چند تا شعرام خوندم. جمعم اهل بودن، خیلی به وجد رسیدم. فردا صبحش رفتیم مقبره شعرا. دوستان رفتن تو یه موزه ای هم پایین نشست و کتاب فروشی و اینها، جمعیت رفتن اونجا و برگشتن و من بعد از جمعیت رفتم ها یه سلام علیکی بکنم، خسته نباشید بگم و ببینم اونجا چه خبره. مقابل کتاب فروشیش رفتم و سلام علیکی شد، گفتم که اینجا فقط کتابای این مجموعه رو داره، اینجا کلا کتاب فروشی عامه. گفت عامه ولی کتابای این مجموعه رو هم سعی میکنیم داشته باشیم که هر کی اسمش اینجا هست دیوانش هم داشته باشیم. بعد گفت شما دیشب صحبت کردی برای این جمعیت؟ گفتم آره. چطور؟ گفت تمام نسخه های همام تبریزی فروش رفت. جوری شد که ما همین امروز تماس گرفتیم که از مرکز انبار برامون باز همام تبریزی بیارن.
عجب، چقدر خوب.
اینجا خیلی من در کاری که دارم میکنم تایید شدم. گفتم پس مردم اگر بشناسن علاقه‌مند میشن و این انگیزه من بیشتر شد که این کاری که از دست من برمیاد اینها رو بشناسونم.
الان منم بی صبرانه منتظر شنیدن شعرهای همام.
بسیار عالی. همام تبریزی از نامش معلومه، تبریزی قرن هفتم. من جزئیات زندگیشو نمیگم چون شاید برای اینکه جذب بشن مخاطبان ما به این شاعر، شعرش اولویت داشته باشه. چیزی که مسلمه خیلی تحت تاثیر سعدی بوده و خیلی ارادت داشته به سعدی، حتی یک بار سعدی به تبریز سفر کرده بوده. حالا روایت افسانه گونه ای هم ازش نقل میشه که اون لحظه ای که حمام توی حموم بوده، تو گرمابه بوده، در حال شستن خودش بوده و اینا، سعدیه که ناشناس میره و آب میریزه رو سر حمام. یه گفتگوی بین این دو نفر پیش میاد، فوق العاده گفتگوی شیرینیه، ولی شاید در منظر عموم صلاح نباشه من بگم، چون یک نکته ای همام درباره شیرازی ها میگه و سعدی یه نکته ای جوابشو میده. چون شیرازی ها و تبریزی ها دخیل هستن در این موضوع و هر دو از برگزیده های این سرزمین هستن و فوق العاده احترامشون هم در ادبیات هم تاریخ ما لازمه، من اون گفتگو رو نمیگم. ولی خیلی شیرینه که از جوابی که سعدی میده اونقدر ظریف و هوشمندانه است که همام میگه تو سعدی؟ و میگه آره. و میفته به پای سعدی و خیلی ابراز ارادت میکنه، عذرخواهی میکنه که اون حرف رو زد و اینا. دیدار هم با هم داشتن. سبک همام خیلی نزدیکه به سبک سعدی، همین که خب هم روزگار هستن، سبک عمومی اون دور است، هم خب ارادت هم داشته. ابیاتی هم از سعدی تو شعر همام هست، شاید از همام تو شعر سعدی، قبلا هم عرض کردم یه غزلی در دیوان همام هست که عین همون غزل در دیوان سعدی هم هست. نمیشه حکم داد که قطعا مال کدوم هست، ولی تو دیوان هما خوش نشسته، تو دیوان سعدی هم که طبیعتا. غزل خیلی مشهوری که مطلعش اینه که در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم.
این تو دیوان هما هم هست.
بدان امید دهم جان که خاک کویت. همه ابیاتش به همون شکلی که تو دیوان سعدی هست، فقط بیت پایانیش خب طبیعتا به خاطر تخلص همام فرق داره. من فقط اگه پیداش، متاسفانه من باید علامت بدم. یک نکته ای من به خدمت عزیزانی که میبینند گفتگوی ما رو عرض کنم. بعضی دوستان بیرون به من میرسن میگن که تو چرا دیوان شعر رو نمیذاری جلوت، مثلا از رو کاغذ میخونی؟ یکی از دلایلش اینه، من شعرهای انتخابی رو توی کاغذ میذارم، بلافاصله در دسترس من میخونم، ولی وقتی دیوان رو میذارم اینجوری باید بگردم دنبال یک شعر که مثال بزنم. و اینا خیلی از این شاعران مشهور، شاعران بزرگی که حالا دیگه برای من مشهور هستن، خب دیوانشون هست خوشبختانه. عجیبه، دیوانشون هست و کمتر خونده شده. خیلی وقتا فکر میکنن شاعر رو من اینجا کشف کردم، معرفیش کردم. این وقت میگه بابا این شعر مثلا که شما خیلی خوشتون اومد فکر کردید کاکا وزیر خاک در آورده، این توی کتاب درسی هم حتی هست. خب چرا سیستم آموزشی ما تمرکز ایجاد نمیکنه که بچه‌ها از یک شعری که تو کتاب درسی لذت ببرن و در حافظه‌شون بمونه؟ نمونه مشهورش همون ابیات شعر فوق‌العاده سیف فراغانی دیگه، هم مرگ بر جهان شما نیز بگذر. این شعری که تو کتاب درسی هست، ولی وقتی من خوندم در گفتگو با شما، همه فکر کردن که مثلا اینو کاکاون.
آخه نحوه خواندن و ارائه هم خیلی مهمه آقای دکتر.
حالا اونم خیلی نمیخوام رد کنم، ولی نهایتا شعر شعر فوق‌العاده‌ای.
بله بله،
من شعر ضعیف و هر چقدرم خوب بخونم نمیگیره. بله. دیگه بیت پایانی غزل همام اینه: دلم به زلف تو گوید همام اسیر تو زان شد، که من به سایه گنج شکنج موی تو باشم.
بله.
این بیت آخرش که همام توش هست نمیشه قضاوت کرد، ولی منطقی تر اینه که غزل مال همام باشه.
جدی؟
چون سعدی از روزگار خودش خیلی مشهور بوده. شعری از سعدی رو یک شاعری که به شهرت سعدی نیست بخواد تو دیوان خودش جا بده، کار آسونی نیست. حتما انتقاد میشده، اعتراض میشده، ولی برعکسش امکان داره. نه اینکه سعدی آگاهانه، ممکنه مصححین این غزل رو گذاشته، به اصورت به سبک هر دو نزدیک. خب بریم یه چند تا شعر از همام، غیر از این شعر خوب از سعدی فراوان شنیدند عزیزان، و حالا بریم سراغ شعرهای دیگری که از همام میشه خون. بذاریم به این که حسن مطلع باشه، یعنی خوب شروع کرده باشیم، جذب کنیم، ورودیش خوب باشه، یه ربایی ازش بخونم، چون ربایی تاثیرگذاریش خیلی زیاده.
شما اصلا ربایی دوست
دارید؟ من ربایی رو هم دوست دارم، بله. خاطرمون یه ربایی از همام براتون بخونم، بعد بریم غزل و چند بیت دیگر ازش بخونم. حالا خیلی انتخاب نمی کنم، اما میگه که تلخ است مذاق زندگانی بی تو. مذاق به معنی مزه است، در واقع از ذائقه میاد. تلخ است مذاق زندگانی بی تو، باد است حدیث شادمانی بی تو. نتوان به زبان شرح فراقت دادن، حالیست مرا چنان که دانی بی تو. قشنگه، این اتفاق آنچنانی در مثل آخر نمیفته، ولی اونقدر از جهت عاطفی آدمو تخلیه میکنه، شایسته مثل آخر یک رباییه. چون ربایی میدونید دیگه، مثل آخرش کامل میکنه. آره، هم از جهت حسی، هم از جهت تصویری، هم از جهت روایت، هم از جهت اندیشه، مثل آخره که همه بار شعر رو دوششه. اتفاق آنچنانی نیفتاده، ولی انگار شایسته است که این مصرع آخری باشه. بله، حالیست مرا چنان که دانی بی تو. حالا چنان که دانی چیه؟ خیلی چیزا رو در بر میگیره. خب دوست دارم یه ربایی دیگه هم بخونم.
بله بله،
ربایی منو میگیره دیگه. یه دفعه: ای بی خبران، شکل مجازی هیچ است، احوال فلک بدین درازی هیچ است. برگیر به عقل پرده از چشم خیال، تا بشناسی کین همه بازی هیچ است. یه مدار شبیه روایت خیامه. حتی این اندیشه، چون اندیشه عامه، بشر از ابتدا انگار این اندیشه رو داشته، اما چون خیام خیلی انرژی گذاشته و خیلی روایات قشنگی در این حوزه داره، ما این اندیشه رو میگیم خیامی. شاید مستقیم به خیام هم مراجعه نکرده شاعر. خب
من یه ربایی از خیام خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم، خیلی. اگر اشتباه خوندم شما اصلاح کنید، چون خیلی وقته، ولی الان یادم اومد و چقدر این عجیبه. میگه: چون هست به هر چه هست نقصان و شکست، چون نیست ز هر چه هست جز باد به دست، پندار که هر چه هست در عالم نیست، انگار که هر چه نیست در عالم هست.
خیلی عالیه.
میگم الان هی نگردم که جا به جا نخونده باشم،
درست،
ولی درست خوندم، ولی بی نظیره، بی نظیره. چون نیست ز هر چه هست جز باد به دست. اصلا همین بود دیگه،
باد به دست بودن که اینجا اشاره کرده بود، کنایه بوده در زبان فارسی. حافظ میگه که عنقا، عنقا نام عربی سیمرغ، یعنی پرنده اساطیری و افسانه‌ای. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، که اینجا همیشه باد به دست است دام را. دامی که پهن کنی برای شکار سیمرغ همیشه خالی میمونه، چون سیمرغ رو نمیشه شکار کرد. میگه برو این دام بر مرغی دیگر نه، که عنقا را بلند است آشیانه. این هم حافظ میگه. آره، این موضوعی که باد به دست بودن، در واقع وقتی شما برای گرفتن چیزی پنجتون رو آماده میکنید، وقتی پنجه رو میبندید که گرفته باشید، اگر اون چیز به دستتون نیاد، چیزی جز هوا تو دستتون نیست، بی نصیب.
این افسانه را من خیلی دوست دارم، این قصه، این افسانه ها خیلی جالبه. بله. که میگن، یه ده میگن اسکندر، یه ده میگن ذوالنون، که دنیا رو گرفته بود، وصیت میکنه که وقتی که من مردم، وقتی دارین منو میبرین، دو دستم از تابوت بیرون باشه. که بقیه ببینن که هیچ چی رو نتونستم با خودم ببرم.
آره، این رو گلستان سعدی، یا سعدی تو گلستان عیناً یه حکایت کرده این رو به اسم اسکندر.
اسکندر خیلی زیباست.
بله، فوق العاده است.
این حکمت ها اگه روش تأمل کنیم و یه ذرهش از سطح بره تو پوست، چقدر زندگی همون رو بهتر میکنه.
من فکر میکنم شأن ادبیات و هنر همینه. یعنی ما به راحتی ممکنه بیایم بگیم که من سند تاریخی دارم که اسکندر این حرف رو نزده. یعنی ما با واقعیت میخوایم ادبیات رو به محک بزنیم، یا فیلمو یا هر چیزی. مثلا یادمه، زنده یاد، علی حاتمی، یکی از فیلم های سینمایی قشنگی که ساخت، کمال الملک بود دیگه. در یه صحنه ای که تاریخ رو روایت میکرد، انقلاب مشروطه به جایی میرسه که مظفرالدین شاه تو بستر بیماری فرمان مشروطه رو امضا میکنه. تو تاریخ اومده دیگه، سال 1285. نقش مظفرالدین شاه هم علی نصیریان عزیز بازی میکرد، خیلی هم خوب. توی فیلم حاتمی اینجوری بود که توماری که حالا فرمان مشروطه است، میارن جلو دست مظفرالدین شاه که تو بستره، این دستشو به زحمت میاره بالا، یه قلمی تو دستشه، یه امضا زیر این تومار میزنه، بعد دستش میفته و میمیره. خیلی اون وقت نقد کردن علی حاتمیو که تاریخو عوض کردی، مظفرالدین شاه که اونجا نمرد، که بعد از مدتی مرد. در حالی که فیلم، هنر، ادبیات واقعیت به ما نمیگه، چون مبناش تخیله، خلق یک دنیای جدیده. ولی حقیقتی در اون لحظه روایت میشه که با اون امضا اون شکل حکومتی مرد. پادشاهی که همه چیز به دست او باشه، منوط شد به مجلس و قانون، و حالا مشروط شد به اینکه قانون گذاری بشه. هنرمند اینجوری با جهان برخورد میکنه. ما خیلی از، تقریبا میشه گفت تمام تصاویر شعری جوری هستن که با واقعیت قابل انطباق نیستن، تو تخیل وسط کار دیگه.
تارانتینو یه فیلمی داره به اسم حرامزاده های لعنتی، که آخر فیلم، چیزی که اصلا رخ نداده، هیتلر تو سالن سینما به رگبار بسته میشه.
بله.
و این روایت تارانتینو از هیتلر و پایان کارش.
اون واقعا اون نمیخواد تاریخ بگه، اون میخواد یک مفهومی رو از تاریخی که دیده برای ما روایت کنه. حالا چون حرف میاره، یه فیلم فوق‌العاده، یک متن بی‌نظیری که در ادامهش یه فیلم فوق‌العاده‌ای از نوشته‌ها و ساخته استاد بهرام بیضایی است به اسم مرگ یزدگرد. بی‌نظیر، هم متنش هم فیلمش. در مرگ یزدگرد من اصلا کار ندارم، داستان کشته شدن یزدگرد سوم به دست آسیابانو اصلا درباره فیلم الان نمیخوام صحبت کنم، اگرچه خیلی دوست دارم وقتی بشینم مفصل درباره این فیلم صحبت کنم. در ابتدای فیلم، اولین نمایی که ما میبینیم یک نوشته است. این نوشته جلوی تصویر هست که یزدگرد سوم از مقابل سپاه اعراب گریخت، در بیابان به آسیابی پناه برد، آسیابان به طمع مال و زر او را کشت. نقطه، چند تا فاصله میذاره، میشه تاریخ. چرا بیضایی این رو میزنه اول فیلمش؟ میخواد بگه تاریخ اینه. حالا ببینید من چی میگم. و شما میرید میبینید چه ابعاد مختلف، لایه‌های مختلف معنایی، اجتماعی، انسانی، اونقدر هنرمندانه. همین واقعیت قطعی جوری روایت میشه که شما نمیتونید بگید که این تاریخه، این هنره. در شعر که فراوان دیگه، محمد علی بهمنی خدا رحمتش کنه، چقدر بده که ما در بعضی ها یه دفعه میگیم خدا رحمتش کنه، از بهترین آدم های روزگار ما بود، میگه من قصد نفی بازی گل را و باران را ندارم. میگه گل و بارون دارن با هم بازی میکنن، در حالی که بازی نمیکنن. این تصور انسانی یک هنرمند از ماجرایی که بین باران و گل پیش میاد. من قصد نفی بازی گل را و باران را ندارم، شاید برای من که همزاد کویرم شب نمیست. حالا بیت فوق العاده غزل قشنگیه. تنهاییم را با تو قسمت میکنم، سهم کمی نیست. خیلی غزل خوبه،
خیلی شعر زیبایی.
آره واقعا. خب بازی گل را و باران را یعنی چی؟ واقعا با عقل منطقی واقعیت که را بخوایم بررسی کنیم میگیم که خب دروغه دیگه. و واقعا شعر پر از دروغه، اما نه دروغ اخلاقی. چیزی که منطبق بر واقعیت نیست اینه که نظامی میگه در شعر مپیچ و در فن او، فن یعنی هنرش، در شعر مپیچ و در فن او، چون اکذب اوست احسن او. هرچی دروغ تره قشنگ تره، هرچی به تخیل نزدیک تره زیباتره. حالا دور شدیم از همام تبریزی، من ازش چند بیتی از چند تا از غزلاش بخونم با همام سر کنیم. حالا چند تا رو علامت زدم، این هم از اون کار هست. اینو که الان ازم میخوام باز کنم میگم اون یکی رو بخونم.
خب هر دو
میخونم چند تا، آخه هر چنده. حالا خیلی نزدیک به نوع نگاه سعدی. دانی چگونه باشد از دوستان جدایی؟ چون دیده‌ای که ماند خالی ز روشنایی. سهل است عاشقان را از جان خود بریدن، لیکن ز روی جانان مشکل بود جدایی. در دوستی نیاید هرگز خلل ز دوری، دورم بشی عشق آسیبی نمیبینه. در دوستی نیاید هرگز خلل ز دوری، گر در میان جانان مهری بود خدایی. هر زر که خالص آید بر یک عیار باشد، صد بار اگر در آتش او را بیازمایی. قدیم طلا رو برای که بدونن درجه خلوصش چقدره توی چیزی شبیه قاشق گودی داشته میریختن رو آتش میگرفتن، اونو میگفتن بوته. این اصطلاحی که در بوته آزماییشون رو بوته نقد همینه، یعنی طلا رو توی این بوته میذاشتن، بوته اون ظرف کوچولو رو آتش میگرفتن، این که میجوشید به خاطر حالا وزن حجمی اون چیزهای علمی، طلا از اون فلز دیگری که قاطیش بود جدا میشد، اون وقت درجه خلوصش مشخص میشد. میگه بوته نقد خیلی اصطلاح درستیه در واقع. حالا میگه صد بار همین طلا رو رو آتیش بگیری، آزمونش کنی، وقتی خالصه خالصه دیگه. نمیگه حالا این دفعه بگیرم شاید این دفعه درصد چه چیز دیگه در اومد، خالصه. ای نور چشم بینا داری فراغت از ما، ما خوش بدین تمنا دائم که زان مایی. تو اصلا به ما فکر نمی کنی، ما دلمون خوشه که تو مال مایی. ای نور چشم بینا داری فراغت از ما، ما خوش بدین تمنا دائم که زان مایی. گر صحبتت فقیری جوید عجب نباشد، با عشق در نگنجد سلطانی و گدایی. ما را طمع نباشد پرسیدن و عیادت، از زلف خود نسیمی بفرست اگر نیایی. حالا اب نداره، من توقع نمیه به عیادت من، لااقل بوی خوش زلف تو با نسیم همراه کن که به سمت من بیاد. قشنگه
و واقعا به شدت یادآور سعدی.
آره خیلی شبیه سعدیه. هر کو به بوی زلفت جان را نمی سپارد، در جان او نباشد بویی ز آشنایی. ای چون همام شهری افتاده در کمندت، زین بند کس نیابد تا جاودان رهایی. ببین اون شگفتی هایی که تو شعر سبک هندی سراغ میگیریم اینجا نیست. اصلا سبک شگفتی آفرینی نیست. اتفاقا سبک عراقی که نماینده تام و تمامش سعدی هست، سبک شگفتی آفرینی نیست. سبکیست که انس ایجاد میکنه، یعنی تو راحت احساس معانست با شعر میکنی. عواطف انسانی تو یا اون چیزایی که تو ذهنت میگذره بدون تلاطم تو این شعرها دریافت میکنی. فرق داره واسم با غنی کشمیری، با صاحب تبریزی، با بیدل دهلوی، با کلیم کاشانی و خیلی شاعران بزرگ اون دوره که تو هر بیت منتظر یه اتفاق بیفته، یه دفعه تو رو شگفت زده کنه، که داشتیم نمونه شو تو غنی کشمیری. من خیلی از شاعرانی که در نظر دارم اینجا معرفی کنم از سبک هندی هن. برای اینکه منحصر نشیم به سبک هندی پراکنده میگم، وگرنه واقعا میگم که اون اتفاقی که تو این برنامه میفته با سبک هندی بهتر میفته. من واقعا سلیم تهرانی رو میخوندم، واقعا چه شاعر بزرگی، از شاعران گمنام اون دوره خیلی هستن تهران، چون حالا بهشون خواهم پرداخت، ولی فاصله میدم. از سبک عراقی، سبک خراسانی هم میخونم، اما یک بار گفتم، حالا اگه بارها هم بگم به تعبیر حافظ، بار دیگر میگویم که معیار و متر اندازه‌گیری اشعار در دوره‌های مختلف با هم فرق داره. این شعر همامو نذاریم کنار شعر غنی کشمیری یا واعظ قزوینی بگیم اون خیلی شگفت انگیز و جذاب بود، نه، این سبک دوره شده که تو انس پیدا میکنی به شعر راحتی.
آقای دکتر، ولی بیدل رو ازش بارها شعر خوندین، ولی و گمنام هم نیست،
نه،
ولی لطفاً باز هم از بیدل برامون بخونید. بیدل بی‌نظیره.
یه ذره بیدل به خاطر ویژگی های منحصر به فردی که شعرش داره، تصورات و تخیلات خیلی تازش و مبانی فلسفی که تو شعراش هست دیریابه.
برای همین میگن شما بخونیم برای
آره میشه ابیات خوند ازش، ولی متمرکز بشیم شاید برای عده زیادی از جمعیت فارسی زبان و حتی شعرخوان سخت به نظر میاد.
خب اگه شما انتخاب کنین و توضیح
آره
بدین دیگه.
آره حتماً در آینده. آخه من اگه بیدل رو تو این برنامه بیام بگم که محدور و دم میشم، چون یکی از بزرگترین شاعران تاریخ ادبیات فارسیه و میدونید در شرق ایران، افغانستان و هندوستان بیدل رو برتر از حافظ میدونن، پادشاه شعر فارسیه در اون مناطق. فکر کن یه نفر بشنوه که کاکاوان رفته وسط شاعران گمنام از بیدل نام برده، ولی یه بحثی رو جدا میکنیم از بیدل. خواهد تو اون بحثی که اگر عمری باقی بود و انشالله اکنون درازاش از عمر ما بیشتر بود، گفتم شاعران بزرگ و مشهوری هستند که وجوهی از اونها دیده نشده یا اشعاری از اونها کمتر، به اونها هم میپردازیم. نمونهش مثلا خاقانی که مشهور به قصاید فاخر خیلی درجه یک اما دشوار، فکر میکنم شاعر دیریاب، دیراشنا، اصطلاحی که علی دشتی براش استفاده میکنه، شاعر دیراشنا، بخاطر سختی شعرشه. غزلهایی داره مثل آب روان و آدم کیف میکنه غزلش رو میخونه، و خوبه که یه وقتی من بهانه بشم، واسطه بشم که غزلهای خاقانی رو بخونیم. فوق‌العاده، یعنی این که میگم فوق‌العاده است، واقعا فوق‌العاده است. ای نور دیده و دل، از دیده ها نهانی، با ما نه در میانی، کاندر میان جانی. عشقت بسوخت خرمن، آبی بر آتشم زن، که از تشنگی بمردم، ای آب زندگانی. اینجا خیلی سعدیانه بود. چون آب زندگانی جان بخشی از تو دارد، زنصاف دور باشد گر گویمت که آنی. پشیمون شد که گفته آب زندگانی هستی، میگه اصلا جان بخشیه، آب زندگانی از توه. انوار هر دو عالم عکسی است از جمالت، هم یافتی نشانی با آنکه بی نشانی. بستی حجاب، اگر نه ز اشراق رویت افتد، ز اشراق یعنی از اشراق، بستی حجاب اگر نه ز اشراق رویت افتد، پروانه وار آتش در شمع آسمانی. یعنی آتش به جون خورشید میفته اگه تو حجاب تو برداری. در واقع تو اونقدر زیبایی که خورشید حسادت میکنه، آتش به جونش میفته اگه چهره تو آشکار کنی. پروانه وار آتش در شمع آسمانی افتد، اگر حجاب رو برداری. اغراق‌های شاعرانه قشنگو داره دیگه. مقایسه نکنیم شاعران رو با هم دیگه، اون وقت این شعرها لذت بخشه، میشه لذت بخش باشه. شیوه مردان نباشد عشق پنهان باختن، کمتر از پروانه نتوان بود در جان باختن. اینم یک ایده است. اصلا عاشق ذاتش اینه که عشق رو پنهان میکنه. شاید لااقل وقتی عشق رو احساس میکنه از هراس اینکه با مقاومت روبرو بشه، با مدعیان روبرو بشه، یا عشقش به سرانجام نرسه، خودش رو لایق معشوق ندونه، رسوایی اجتماعی یا هر چیزی، عاشقان پنهان میکنن عشقشون رو. اما به تعبیر مولانا میگه که عشق خواهد که این سخن بیرون بود، آینه غماز نبود چون بود. خاصیتش که نشون میده عاشقی رو نمیشه پنهان کرد. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل، که باز مولانا میگه. این زاری ها، این رنگ رخ پریدن ها، این آه کشیدن ها، این عشق های ناگزیر، ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، این راز سر به مهر به عالم سمر شود. سمر با سین به معنی افسانه‌ای که دهان به دهان نقل میشه، که حافظ میگه. خیلی نمونه داریم میگه، این که رنگ رخسار خبر میدهد از سر ضمیر، که سعدی میگه. حالا میگه شیوه مردان نباشد عشق پنهان باختن، کمتر از پروانه نتوان بود در جان باختن. در مقامرخانه رندان با همت درآیی. مقامرخانه یعنی قمارخونه، مقامر یعنی کسی که قماربازی میکند. رندان با همت، همت هم تو زبان و ادبیات فارسی به معنی اراده نیست، اون چیزی که امروز استفاده میکنیم. همت عموما به دعا گفته میشه. همت طلب از باطن پیران سحرخیز، زیرا که یکی را زد و عالم طلبیدند. یادتون هست دیگه، مردان خدا
پرده پندار
دریدند. شعر فروغی بسطامیه، فوق‌العاده فروغی بسطامی هم شاعر بزرگه، شاید نامدارترین شاعر عهد قاجاری است، فوق‌العاده است. حالا یه وقتی از فروغی بسطامی صحبت خواهیم کرد، نه به عنوان شاعر گمنام. حالا در مقامرخانه رندان با همت درآی، تا ببینی از گدایان ملک سلطان باختن. قماربازن دیگه. در خرابات محبت کار سرمستان بود، جاه و مال و نام و ننگ و کفر و ایمان باختن. چون حریف دوستی نام گرو بردن، که چه شرط جانبازان نباشد با گروگان باختن. جانبازی جونشو نمیبازه برای اینکه چیزی بگیره. فداکاری واقعی، عشق ورزی واقعی به طمع نیست. خیلی بحث مهمیه. حالا شاید بیت خیلی درخشانی از جهت شعری نبود، اما مفهوم فوق‌العاده‌ای داره. یکی از آفت‌های رفتاری و شخصیتی انسان امروز، لااقل در تعریف ایران امروزش، متاسفانه اینه که ما کمتر رفتار داریم، بیشتر عکس العمل داریم. یعنی من اونجوری که شخصیتم میگه رفتار نمی کنم. توجیهم اینه که همه دروغ میگن و منم دروغ میگم، همه خشمگینن منم خشمگینم. ببینید این همه اینجوری هن، پس چرا من نباشم؟ یعنی عکس العمل به رفتار دیگران. من دارم رفتار دیگران رو تلافی میکنم، بعد این من کجاست؟ رویاهای شخصی من چی؟ اگه محبت چیز خوبیه باید بورزم. حتما قرار نیست که در ازای محبت من دیگری هم به من محبت کنه. خاصیت عاشقی اینه. قرار نیست معشوق کاری بکنه که عاشق میخواد. عاشق برای خودش داره عاشقی میکنه، به احترام احساسی که در درونش هست.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از
اوست. این حس منه، چه در عاشقی باشه چه در مراودات معمولمون. این که کاری شما بکنید من به تلافی اون کار کاری انجام بدم که شخصیت منو نشون نمیده، حتی در کارهای خوب. میگن عارفی مشعلی دستش بود و میدوید. گفتن کجا میری؟ گفت میرم بهشت و جهنم و آتیش بزنم که مردم برای خودش کار نیک بکنند، نه به طمع بهشت، نه به ترس از جهنم. اینا مزده. خود اگه یه کاری بکنی که مزد بگیری که دیگه اون فضیلت تو نیست. کار خوب بکن حتی اگر مقابلش خوبی ندیدی. خیلی بحث عمیق و جذابی، چه اعتقادی نگاه کنیم چه انسانی و اجتماعی. به صورت
یه شعر دیگه هم پس آقای دکتر
اگر... یه شعر دیگری هم بخونم بعد یکی دو تا رباعی هم بخونم و تمامش کنم.
منم یه شاعر درخواستی دارم.
شاعر درخواستی؟
بله. من چند وقت پیش جایی بودم و همیشه فکر میکردم که چون بهارستان جامی تحت تأثیر گلستان سعدی در واقع بوده،
درسته،
خب پس دیگه حالا بهارستان که خوندن نداره. و یه دوستی اومد و شروع کرد بهارستان رو خوندن از جامی و واقعا غصه خوردم که چرا من زودتر نخونده بودم. من فکر میکنم جامی تو کدوم دسته قرار میگیره؟ کمتر خوانده شده است دیگه قطعا.
ولی صاحب نامه،
صاحب نام هست ولی من بعید میدونم زیاد خوانده شده باشه.
نه زیاد خوانده نشده متاسفانه. خب جامی آثارش خیلی متنوعه. ببین یه دو بیت ازش بخونم. قشنگه. گفتی بگوی عاشق و بیمار کیستی؟ من عاشق تو هم، تو بگو یار کیستی؟ بستی میان به کینه، کشیدی ز غمزه تیغ، جانم فدات، در پی آزار کیست؟ قشنگه. یا اون قصه لیلی و مجنونش که توی منظومه یوسف زلیخاش هست بی نظیره. در حد شعر نظامی قشنگه.
خب پس
که اگر حافظم، حتما حافظم یاری نمی کنه همه بیتاشو بخونم ولی قصهشو تعریف کنم، اون شاه بیتاشو میخونم که صحرانوردی عبور میکرد، دید مجنون نشسته با ریگ بیابون بازی میکنه. نزدیک شد، دید مجنون داره اسم لیلی رو روی ریگ ها مینویسه. گفت ای مفتون شیدا چیستین؟ می نویسی نامه سوی کیستین؟ خب این یه باد بیاد همشو به هم میزنه که نامه رو برای کی داری می نویسی؟ گفت مشق حسن لیلی می کنم، خاطر خود را تسلی می کنم. ناچشیده جرعه ای از جام او، عشق بازی می کنم با نام. هر قشنگیه.
خیلی زیباست.
واقعا جذابه. میتونه مثل باشه، میتونه بیتی باشه که تو حافظه آدم بمونه. عشق بازی میکنم با نام او. عجب. از جامی با هم صحبت خواهیم.
بله بله.
شعر فوق العاده خوبیه. آثارش خیلی زیاده. شاید همین باعث شده کمتر وجوه مختلف شعرش دیده بشه. و اون عنوان خاتم الشعرا که بهش دادن، میدونید دیگه جامی مشهور به خاتم الشعرا. یعنی در منظر کسانی که محقق بودند و شعر فارسی رو مطالعه میکردند و تحقیق میکردند، جامی آخرین شاعر نسل کلاسیک شعر فارسی، نسل بزرگان، برای اون بهش میگن خاتم الشعرا.
پس یه نوبتی هم به جامی. آره. هم انشاءالله
از جامی هم در آینده انشاءالله. نی، در توصیف نی چند تا رباعی و شعر درباره نی داره همام تبریزی. نی حال دلم یکان یکان میگوید، وان راز که داشتم نهان میگوید. رازی که به صد زبان بیان نتوان کرد، از نی بشنو که بی زبان میگوید. یکان یکان گفتم یاد محمد صالح علی افتادم.
یادشون گرامی واقعا.
محمد صالح علی عزیز، من چقدر دوست دارم این آدم.
بی‌نظیر. همام با مولوی هم برخورد و دیداری
نه،
داشت؟
نه، نسبتی هم باش نداره. نه در شعرش تحت تأثیر مولاناست و نه اشاره ای داره. البته اینو بگم، قرن هفتم که قرن آشوب حمله مغول هست، خیلی جالبه. تبریز یکی از پناهگاه ها و مراکز فرهنگی امن اون روزگاره. این که ببینیم سعدی میره به تبریز و خیلی از آدمای بزرگ تاریخ ما در قرن هفتم یا در تبریز زندگی کردن یا مدفنشون تبریزه. شاید اون مقبرات و شعرها بخش بزرگی شاعرانی که در اون دوره تو تبریز بودن، یه مرکزیتی داشته. طبعا مولانا برای به تبریز اومدنش باید مسیری که با دشواری رفته بود برمیگشت دیگه، چون قونیه بود و اینها. ولی واقعا تبریز مرکزی بوده، اینکه همام اونجاست و سعدی میره و خیلی های دیگر در اون جا هستن. سندی در اینکه با مولانا ارتباطی داشته بوده نیست. حتی سعدی با مولانا، اگرچه من منابع
افسانه هایی هست، آره، ولی سندی نیست.
آره، سندی اینکه این دو آدم بزرگ روزگار دیدار که سهله با هم مراوده‌ای داشته بودند یا حتی از هم یاد کرده باشند ندیدیم. و عجیبه این، نه درباره سعدی و مولانا، درباره همه شاعران بزرگ تاریخ ما تقریبا صدق میکنه. نمیدونم چرا از هم دیگه یاد نکردند، شاعران بزرگ روزگار.
ولی حافظ از خواجو یاد کرده.
حافظ از خواجو یاد کرده، تو یک نسخه کم رواج از سعدی یاد کرده، که تو همون بیتی که از خواجو یاد میکنه اسم سعدی هم هست دیگه، میگه استاد سخن سعدی است نزد همه کس، اما دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو. این تو همه نسخه ها نیست، حتی شاید از حافظ هم نباشه، ولی برای بیان اینکه حافظ ارادت به خواجو داشته این بیت رو همیشه مثال میزنن. حالا اینم باید جامعه شناسی بشه، باید تاریخ رو درست زیر و رو کرد. اصلا شاید سیاستی بوده، شاید نوع نگاه رایج بوده، هر چه که بوده این هست. بذارید از دیگه از این آخر وقت استفاده کنم، یکی دو تا رباعی از
هما. آخر وقت چند دقیقه پیش بوده، ولی خب
من فکر کنم میخوای بگی البته آخر وقت نیست.
نه نه، خیلی وقت گذشتیم از آخر وقت، ولی اینقدر شیرینه و دلنشین که ادامه بود.
یه توضیح بدم فقط، پس همین یه دونه رو میخونم دیگه، همین دوتا رو،
همین سه تا رو.
خب یه توضیح بدم که ساز چنگ رو دیگه همه عزیزان دیدند، پیکر چنگ خمیدگی داره. حافظ میگه چنگ خمیده قامت میخواندت به عشرت، بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد. اون حافظه دیگه، همیشه قشنگه. این که نکته دیگر، این که چنگ خمیده سر پاست وقتی می نوازیمش، یعنی مثل بعضی سازها رو پامون یا روی حالا پایه ای چیزی نمیذارن یا در آغوش نمیگیرن، چنگ رو سر پا پشتش با میسن، سیمهاشو مرتعش میکنن و ساز میزنند. ای طبع تو را جان لطیفان بنده، ساز تو مزاج طبع را سازنده، در خدمت تو همه چو چنگ استاده، بس غایت شرم سر به پیش افکنده. این همه سر پا واسه مثل چنگ، ولی از شرم همه سرشون انداختن پایین. اگر یک پیکر آدمیزاد بگیریم چنگ رو، چنگ آدم یک سر پا واسه ولی سرشون انداخته پایین، چون اون قوسه چنگ بودنش. خب من هر سه تا رو نمیخونم، یکیشو میخونم ها.
نه بخونین آقای دکتر.
ولی اینجوری که شما میگه بخون، شاید چهارم میرم خون. حالا بذارید من اینو. ای منزل دوست، خوش هوایی داری، فریاد که بوی آشنایی داری. من خاک تو را چو سرمه در دیده کشم، زیرا که نشان کف پایی داری. خاکی که توی اون منزل دوست هست، اون محله‌ای که دوست در اون رفت آمد میکنه، یار در اون رفت آمد میکنه، میگه این خاک رو مثل سرمه به چشام میکشم، چون این خاک نشان کف پای دوست رو داره، اون روش پا گذاشته. به این در واقع میخواد قدم بگه قدم دوست بر چشمان منه. این تصویری که پا بر چشم بنهی، بابا طاهر با اون لحن پهلوی به دو بیتی های بابا طاهر تو متون، تو تذکره ها، تو کتاب های علمی میگن پهلویات. کلن تمام اشعاری که با لهجه های غیر رسمی سروده شدن رو پهلویات میگن، چون این لهجه ها از زبان های فارسی میانه به یادگار مونده، در واقع پهلویات هستند که از زبان پهلوی که قبل از اسلام بوده، چون دست نخوردن اینا رو میگن پهلویات. حالا با اون لهجه لوری همدانی، نمیدونم باوتر مناطق خیلی متنوعی منصوب هست، میگه عزیزا کاسه چشمم سرایت، میون هر دو چشمم جای پایت، از او ترسم که غافل کج نهی پای، نشینه خار مژگونم به پای. قشنگه، چقدرم زیبا استاد شجریان رو با آواز خونده. استاد غیر از حافظ خانی هاش که زبان زد است و سعدی خانی هاش که بی نظیره، دو بیتی های بابا طاهر رو هم خیلی عالی میخونه. گویین که حالا شاگردی مکتب استاد اصغر دادبه رو داره که ایشون دو بیتی خان فوق‌العاده‌ای بود، ولی استاد شجریان دیگه بی نظیر خوند. و مخصوصا این دو بیتی که
ربایی آخر نخوندین ها
جدی بگیر؟
بله، تازه مخواست این چهار تا بخونین، قرار شد سه تا باشه، آخریه رو نخوندین.
شأن اصفهانی تو کردی یه دفعه
دو تا خورده این، اما دو تا رو خوندین، ولی لطفاً یکی دیگه هم بخون.
گفتم از نی زیاد گفته، یکی روایت دیگه که از نی میگه. ای نی که به ناول غم همی فرسایی، و از نغمه خوش طرب همی افزایی. این تناقض نداره. مولانا میگه که من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت خوشحالان و بدحالان شدم. از زبان نی داره میگه، که خاصیت موسیقی هست. الان ممکنه یه قطعه اینجا پخش بشه، من باهاش خوش بشم، حتی ضرب بگیرم روی میز، شما باهاش عمیقا برید به فکر، و یکی از اینجا ممکنه تا اشک بریزه با همون قطعه موسیقی، چون آدم ها با حال خودشون به سراغ موسیقی میرن. هر کسی از ظن خود شد یار من. این بحثی که اونجا نی میکنه. ای نی که به ناله غم همی فرسایی، رفتی اینجا میگه غم رو از بین میبری، و از نغمه خوش طرب همی افزایی، ببریده ای از شکر از آن مینالی، وین طرفه که بی شکر شکر میخوایی. خاییدن به معنی جویدن هست، شکر خاییدن به معنی سخن خوش گفتن. امروز هم میگن شکر خورد میکنه یا شکر میشکنه، شکر شکن شوند همه توتیان. شکر خاییدن یعنی شکر جویدن، شکل کنایه استاری از کلام خوش گفتن. و میگه طرفه یعنی عجیب، عجیبه که بدون شکر داری شکر میخوایی، چون از شکر دور شده دیگه. نی و نی شکر، اون ماجرای خیلی خوب.
خیلی حیف بود اگه این ربایی رو نخونده بودی.
خوبم تموم کرد دیگه. عالی. شکر خاییدن.
بله.
باز هم من یادآوری کنم که ممکنه اشعاری که من از همام براتون خوندم به جذابیت اشعاری که از شاعران سبک هندی خوندم نبوده باشه، اما
آخه بود واقعا
به سبک خودش جذاب بود.
بله.
من اینو فکر کردم، یعنی کیف کردم از این شعرها که انتخاب کردم و بردم. ولی خب مقایسه اگه بکنیم، من هیچ وقت از اون منظر مثلا واعظ قزوینی رو نمیام کنار این بذارم. واعظ قزوینی با تعریف سبک هندی شاعر فوق العاده خوبیه، اما با تعریف سبک عراقی همام تبریزیه که شاعر خیلی خوب.
خیلی ممنونم، خیلی خیلی متشکرم. مثل همیشه واقعا عالی بود، خیلی ممنونم. از شما هم ممنونم که برنامه ما رو دیدین. این برنامه هم تموم شد و اکنون ادامه داره.